تشکر از شما سالی سیب. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا در مسیر درستش در حرکت است. و رئیس جمهور افغانستان در نشست دو روزه سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت میکند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. مجله خبری ما را میشنوید. گزارش های خبری ما تا لحظات دیگر، اما حالا پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از آرش همایون بشنوید.
وزرای دفاعی کشورهای شامل ماموریت حمایت قاطع ناتو در مورد ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کردند. درست یک روز بعد از آن که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس موقت را اعلان کرد، امروز افغانستان شاهد برخی حملات بود. ده ها هزار مسلمان شیعه در شهرهای مختلف کشورهای ایران، عراق و سوریه بر ضد اسرائیل راهپیمایی کردند. وزرای دفاع کشورهای شامل ماموریت حمایت قاطع ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم در مورد ادامه حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان تعهد کردند. بر اساس گزارش خبرنگاران اعزامی رادیو آزادی از بروکسل، یعنی ستولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو گفته است وزرای دفاع 29 کشور عضو این پیمان و 10 کشور متحد آن بر علاوه تعهد در زمینه آموزش و مشورت دهی نیروهای افغان، مساعدت مالی به این نیروها را الا سال 2024 میلادی متحد شدند. یعنی ستولتنبرگ با اشاره به پیشنهاد صلح حکومت افغانستان به خبرنگاران گفت: طالبان باید بدانند که از طریق جنگ پیروز نخواهند شد. ما از آنها می خواهیم که اسلحه‌شان را گذاشته و به مذاکرات صلح به مالکیت و رهبری افغانها حاضر شوند. در مورد نتایج اجلاس امروز وزرای دفاع ناتو، جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه از مصطفی سرور، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی از بروکسل خواهید شنید. درست یک روز بعد از آن که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس موقت را اعلان کرد، امروز افغانستان شاهد حملات خونین بود. در شهر جلال آباد در نتیجه یک حمله انتحاری بر مهمانخانه فریدون مهمند، عضو بولوسی جرگه افغانستان که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت، سه تن به شمول یک زن و یک پلیس کشته شدند. در شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان در نتیجه انفجار یک ماین جابجا شده در یک موتورسایکل، 4 تن به شمول مولوی محمد یونس شمخیل کشته و 12 تن زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. مقامات ولایت جوزجان از کشته شدن 5 پلیس محلی در نتیجه حمله شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش بر پسته‌های امنیتی ولسوالی در زابیان ولایت خبر دادند. در ولسوالی شیندند ولایت هرات نیز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس بر یک مسجد جامع، 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. این در حالی است که جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو، امروز در بروکسل گفت آتش بس اعلان شده توسط حکومت افغانستان زمینه خوب را برای تمرکز حملات بالای شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش فراهم می‌کند. آقای نیکلسن گفت آتش بس موقت که توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید اعلان شده، مهم برای آن است که تا اکنون هم چاتسپس اعلان نشده بود. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها هزار مسلمان شیعه با تجلیل از روز القدس که به نام روز بیت المقدس نیز شناخته می شود، در شهرهای مختلف کشورهای ایران، عراق و سوریه بر ضد اسرائیل راه پیمایی کردند. در این کشورها تعدادی از تظاهر کنندگان بیرقهای اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را آتش زده، شعارهای ضد اسرائیل و آمریکا را سر دادند. روز القدس یا بیت المقدس توسط آیت الله روح الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، به خاطر همبستگی با فلسطین و بر ضد اسرائیل اساس گذاری شده است. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. در نتیجه یک حمله هوایی مزنون نیروهای روسیه بر یک منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه حداقل 38 تن کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید روز گذشته در نتیجه حملات بر منطقه زردانه در شهر ادلیب در شمال غرب سوریه به شمول 5 کودک 38 تن کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس این گروه گفته است وضعیت سیه تعداد از زخمی ها وخیم بوده، به نظر می رسد که تعداد تلفات از این هم بیشتر شود. شهر ادلیب به مثابه آخرین پایگاه مقاومت شورشیان در برابر رژیم بشار الاسد در سوریه محسوب می شود. روسیه که در کنار ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می کند، از سال 2015 میلادی حملات را بر ضد شورشیان در سوریه آغاز کرده است. ایالات متحده ای امریکا و چین به توافقنامه دست یافتند که بر اساس آن شرکت بزرگ مخابراتی ZTE چین می تواند در امریکا فعالیت کند، اما این شرکت به خاطر تخطی از تحریم های وضع شده ای امریکا بر ایران و کوریای شمالی باید 1 میلیارد دلار جریمه بپردازد. این اعلان 7 جون صورت گرفت و شرکت مخابراتی ZTE چین قبلا به خاطر این تخطی ها 892 میلیون دلار جریمه پرداخته است. وزارت تجارت ایالات متحده ای امریکا می گوید شرکت مخابراتی ZTE چین همچنان 400 میلیون دلار را به طور ضمانت خواهد پرداخت تا در صورت تخطی در آینده ضبط شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری،
I think the strategy stands up to any kind of scrutiny as going in the right direction.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که استراتژی کشورش برای افغانستان و جنوب آسیا در مسیر درست در حرکت است. پایان نشست وزیران دفاع ناتو در باره افغانستان با پیام‌های امیدوارکننده.
Our aim is to strengthen the Afghan security forces so they can create the conditions for a peaceful solution.
رئیس جمهور افغانستان فردا در نشست دو روزه سران سازمان همکاری های شانگهای شرکت می کند و رئیس اجرایی افغانستان نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را دور از احتمال نمی داند. سلام مجدد به شما که همین حالا با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا در مسیر درست در حرکت است. آقای ماتیس این سخن را امروز پس از پایان یافتن نشست وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو و همتایانشان از 10 کشور دیگر که در چوکات مأموریت حمایت قاطی در افغانستان سرباز دارند ابراز کرد. در این نشست روی افغانستان بحث شد. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل برای پوشش خبری این اجلاس همین حالا روی خط مستقیم تلفن با ماست. صدیقی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد نکات مهم سخنان وزیر دفاع ایالات متحده بگوین لطفاً.
بله، تشکر آمدور که شما آمدی سب در مقدمه گفتین. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفت که استراتژی جدید کشورش در مورد افغانستان و جنوب آسیا در مسیر درست در حرکت است. آقای ماتیس این سخن را لحظات قبل در یک نشست خبری در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی در موردی که استراتژی ایالات متحده در مورد افغانستان و جنوب آسیا را چگونه اکنون بررسی میکنه ابراز کرد. یکی از اهداف عمده استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا که در ماه آگوست پارسال اعلام شد، شما میدونین، این بود که طالبان باید در افغانستان تضعیف شوند. اما شمار در افغانستان استدلال میکنند که این استراتژی هنوز نتوانسته به گونه شاید و باید از حمله های طالبان در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری بکنه. من از آقای متس در جریان همین نشست خبری پرسیدم که آیا او با این استدلال ها در درون افغانستان موافق هست و ارزیابیش چگونه است از استراتژی امریکا اکنون. او افزود که حمله های طالبان گسترش نه بلکه کاهش یافته و اینکه این گروه نتوانسته دست به حمله های بیشتر در مقایسه با گذشته بزنه. یک بخش از سخنان آقای متس را با هم بشنویم.
Sometimes violence can actually indicate you're getting closer to peace. We've all seen that near the end of other conflicts.
آقای متس میگوید گاه اوقات خشونت میتونه نشان بده که شما در حال نزدیک شدن به صلح هستید. همه ما شاهد چنین چیزی در پایان هر منازعه دیگر بوده ایم. اما در این حال فکر میکنم که استراتژی ایالات متحده آمریکا از دید هر گونه ارزیابی در مسیر درست در حرکت است و حوادث در میدانهای جنگ و به طور گسترده آن در جلسه های بروکسل که ما در آن قرار داریم چنین چیزی را نشان میدهد. بله عمیزه.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز گفت که هدفشان تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است تا این نیروها بتوانند شرایط را برای دریافت راه حل مسالمت آمیز برای جنگ افغانستان ایجاد کنند. آقای استولتنبرگ دیگر چی گفت؟
استولتنبرگ منشی عمومی ناتو هم امروز پس از پایان اجلاس وزیران دفاع ناتو و شرکایشان در یک نشست خبری در بروکسل آمد و گفت که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان وعده سپردند که در کنار حکومت و مردم افغانستان در دراز مدت باقی خواهند ماند. این هم بخش از سخنانش.
Our aim is to strengthen the Afghan security forces so they can create the conditions for a peaceful solution.
ین استولتنبرگ میگوید هدف ما تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است تا اونا بتوانند شرایط برای یک راه حل مسالمت آمیز ایجاد بکنند. روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها برای دست یافتن به یک جورآمد سیاسی دراز مدت و جامع ضروری است. رئیس جمهور غنی پیشنهاد صریح را برای مذاکرات صلح ارائه کرده است. در این حال استولتنبرگ از اعلام آتش بس موقت رئیس جمهور غنی با طالبان استقبال کرد و او را نشانه از جدیت آقای غنی در تلاش های صلح خواند. اما استولتنبرگ از سران حکومت افغانستان خواهان آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد و نیز حفظ حقوق بشر در افغانستان شد و گفت که وضعیت امنیتی در افغانستان سخت است، دشوار است. با این وصف اینها در کنار حکومت افغانستان باقی خواهند ماند. همونطور که شما در جریان هستین که مسئله افزایش آموزگاران نظامی هم یکی از بحث‌های مهم بود که بسیاری از کشورهای عضو و شریکانشان وعده افزایش آموزگاران نظامی در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان دادن. همچنان باید گفت که تصمیم نهایی در مورد ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان تا سال 2024 در جلسه ماه جولای اینجا در بروکسل گرفته خواهد شد. و کوتاه میخوام براتون بگویم که وقت برنامه‌تون محدود است. جنرال جان نیکلسن هم لحظات قبل در یک نشست خبری حضور یافت و از اقدام تازه رئیس جمهور غنی استقبال کرد. مانند استولتنبرگ او هم از شجاعت و حرفه‌ای عمل کردن نیروهای افغان ستایش کرد و همین لحظه که صحبت میکنیم جنرال طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان قرار در یک نشست خبری حضور بیابه که تا لحظات دیگر اما نکات عمده سخنان آقای بهرامی را با شما مخاطبان ما در میان خواهیم گذاشت.
تشکر از شما همکارم مصطفی صدیقی از بروکسل پایتخت بلژیم در مورد برگزاری نشست وزیران دفاع ناتو و همتایانشان از ده کشور دیگر که در شوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان سرباز دارند گزارش می‌داد. تازه ترین ها را در مورد صحبت‌های وزیر دفاع افغانستان تا لحظات دیگر در این مجله خبری و یا هم در صفحه اینترنت ما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حالا می‌پردازیم به برگزاری نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای. انتظار می‌رود محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در این نشست شرکت کند. بیشتر از نورالله شایان بشنوید.
قرار است رئیس جمهور غنی در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای که روزهای شنبه و یکشنبه در شهر سایلی چینگداو در چین برگزار خواهد شد شرکت کند. سبغت احمد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت این نشست برای ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان با اهمیت است و هیئت افغان تلاش می‌کند عضویت دائمی این سازمان را نیز کسب کند.
یکی از مواردی که قرار است بحث بشه تهدیدهای مشترک امنیتی در منطقه هست و ما هم روی اتصال منطقه تاکید خواهیم کرد که برای بلند بردن جایگاه افغانستان و همچنان برای ثبات سیاسی اقتصادی امنیتی افغانستان حائز اهمیت هست.
آقای احمد می گوید در این نشست رئیس جمهور غنی، وزیر امور خارجه و شمار دیگر از مقام های حکومت شرکت خواهند کرد. آژانس خبری دولتی شینوای چین به تازگی گفته است یک وظیفه مهم و عمده سازمان همکاری‌های شانگهای ادامه مبارزه جدی بر ضد گروه دولت اسلامی و تقویت پیکار بر ضد تروریسم است. آژانس خبری رویترز به نقل از گزارش شینوا نوشته است که کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در میان سال‌های 2013 تا 2017 حدود 500 مرکز آموزشی مخالفان مسلح را تخریب و حدود 2000 عضو سازمان‌های تروریستی جهانی را بازداشت کرده است. سازمان همکاری‌های منطقه‌ای شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی رهبران کشورهای چین، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و روسیه ایجاد شد. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی عضویت دائمی این سازمان را کسب کردند و ایران هم ابراز امیدواری کرده تا عضویت کامل این سازمان را حاصل کند. افغانستان در سال 2012 میلادی به حیث کشور ناظر با این سازمان یکجا شد. در این حال شمار از کارشناسان و مسائل سیاسی می گویند افغانستان همواره از این سازمان با دست خالی برگشته است و عامل آن نبود یک سیاست قوی در سطح منطقه‌ای بوده است. بشیر بیژن یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
مشکل ما که از شانگهای نتانستیم استفاده بکنیم نبود یک سیاست مدبرانه در حوزه مناسبات منطقه‌ای بوده. همیشه دست خالی برمیگردیم و از هیچ رویداد دستاورد نداریم.
آقای بیژن میگوید اگر کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای برای از بین بردن تروریسم و مبارزه در برابر تهدیدات امنیتی در افغانستان و منطقه گام‌های عملی را بردارد، در ثبات و امنیت منطقه تاثیر قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت وحدت ملی افغانستان نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور را دور از احتمال نمی داند. آقای عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در بریتانیا نیز گفته که برای انتقال مسالمت آمیز قدرت و تعدیل قانون اساسی نیاز است. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله این امکان را رد نمی کند که خود را در انتخابات بعدی ریاست جمهوری دوباره کاندید کند و یا با رقبای سیاسی خود به تشکیل حکومت مشترک موافقه نماید. آقای عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در این مورد سخن گفته است. در جواب این سوال که آیا در انتخابات بعدی ریاست جمهوری افغانستان خود را کاندید می کند، آقای عبدالله با تبسم گفت آیا این یک کار مناسب است که او در این مورد هم اکنون و از اینجا اعلان کند؟ رئیس اجرایی در حال در این مورد سخن میگوید که در جریان سفر رسمی در لندن است و در مورد مبارزه با تروریسم و صلح در افغانستان با مقامات این کشور ملاقات دارد. آقای عبدالله که دو بار در انتخابات شکست خورده است اصرار داشت این احتمال را رد نمی کند، ولی افزود که تا حال در این مورد تصمیم نگرفته است. او بیان کرد این مهم است که ضمانت شود انتخابات بعدی افغانستان با بحرانهای انتخابات گذشته روبرو نمی شود. اما آقای عبدالله تاکید نمود که برای انتقال صلح‌آمیز قدرت اصلاحات در قانون اساسی حتمی است، زیرا به گفته او در قانون اساسی فعلی افغانستان صلاحیت بیش از حد برای جمهور داده شده و رقبای سیاسی در دشت خشک خالی ماندند. به گفته او سیستم متمرکز در صد مشکلات قرار دارد و سبب ایجاد مشکلات دیگر هم می شود. عبدالله در دو انتخابات گذشته افغانستان یک بار در مقابل حامد کرزی و بار دیگر در مقابل اشرف غنی شکست خورد. هر دو بار کاندیدان بازنده بر کاندیدان برنده اتهام وارد کردند که در انتخابات تقلب نمودند. اما رئیس جمهور اشرف غنی به میانجیگری وزیر خارجه سابق امریکا جان کری عبدالله را در قدرت مساویانه شریک نمود. آقای عبدالله در اشاره به بحران انتخابات سال 2014 گفت بدون تشکیل حکومت وحدت ملی بقای افغانستان در خطر قرار داشت. عبدالله میگوید او هر دو بار به رضایت خود از صحنه بیرون شد و از این رو اکنون پیشنهاد میکند که افغانستان باید یک سیستم شریک ساختن قدرت را داشته باشد که از تکرار بحران جلوگیری نماید. عبدالله میگوید برای جلوگیری از چنین بحران‌ها افغانستان به یک سیستم پارلمانی نیاز دارد که شبیه پست کنونی یک چوکی صدارت هم داشته باشد.
برنامه را با یک موضوع دیگر مربوط به انتخابات ادامه می‌دهیم. البته انتخابات ریاست جمهوری نه، بلکه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها. روند ثبت نام رای دهندگان این انتخابات برای 3 روز دیگر نیز تمدید شد. کمیسیون انتخابات افغانستان انتظار دارد تا 7 میلیون تن ثبت نام کنند. باز هم از نورالله شایان بیشتر بشنوید.
در حالی که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیم از نفوس کشور واجد شرایط رای‌دهی اند، اما مسئولان این کمیسیون توقع دارند که 7 میلیون تن در روند ثبت نام رای‌دهی شرکت کنند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که برای اشتراک 9 میلیون تن در انتخابات آینده آمادگی دارد. سید حفیظ الله هاشمی یک کمیشنر این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت تا کنون 5.5 میلیون تن ثبت نام کرده و روند ثبت نام در شهرها و ولسوالی‌ها در حالی که در 22 مای جوزا خاتمه می‌یافت، اما به گفته وی برای 3 روز دیگر یعنی تا 25 مای جوزا تمدید شده است.
نصف نفوس افغانستان به تقریبا به واجدین شرایط میشه، ولی با در افغانستان نام شرایط کنونی و مشکلاتی که ما داریم دیگه توقع نمیرفت که همه مردم افغانستان که واجد شرایط است بتوانن به دسترسی پیدا بکنن. با توجه به انتخابات های گذشته و سهم مردم در انتخابات، ما توقع داشتیم که بین 5 تا 7 میلیون مردم ثبت نام شود.
بر اساس معلومات این کمیسیون روند ثبت نام رای دهندگان در قریه ها از 19 جوزا تا 5 سرطان ادامه خواهد یافت. مسئولان این کمیسیون همچنان میگویند که روز چهارشنبه لیست 13 تن از نامزدان برای کرسی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را با حفظ حقوق نامزدان قبلی بر ریاست جمهوری فرستادند. آقای هاشمی ابراز امیدواری میکند که هر چه زودتر یک تن برای احراز این کرسی از سوی ارگ معرفی شود. کمیسیون مستقل انتخابات 28 میزان را به عنوان روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی در پیوند با آمار ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کنند. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت اگر 7 میلیون ثبت نام کنند ممکن 4 میلیون در روز انتخابات شرکت کنند که به گفته وی پروسه را صدمه خواهد زد.
5 میلیون تا 7 میلیون کمیسیون که انتظار دارند یک رقم خوبی نیست برای انتخابات. من مطمئن نیستم که در روز انتخابات اگر 7 میلیون مردم ثبت نام امروز بکنند و بیشتر از 4 میلیون مردم باز مشارکت بکنند، چرا که در آینده باز هم مسئله ناامنی، شناخت مردم از کاندیدها، تمایل و عدم تمایل مردم و بالاخره بی‌باوری‌ها میتونه که روی پروسه تاثیرگذاری خودش باشد.
آقای رشید میگوید آمارهای ارائه شده از سوی کمیسیون در پیوند به ثبت نام رای دهندگان دقیق نیست و آنان خواستار تمدید شدن این روند برای یک مدت دیگر نیزند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا شما را با یک ربات آشنا می‌سازیم که به دو هدف طراحی شده: نجات پرندگان و جلوگیری از وارد شدن خساره هنگفت مالی به طیاره‌ها. این ربات نمی‌گذارد تا پرندگان با طیاره‌های در حال پرواز برخورد کنند. فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
یک شرکت هلندی پرنده روباتیک را ساخته که مشابه به شاهین است و این پرنده برای دور راندن پرندگان باقی در امتداد خطوط پرواز میدان‌های هوایی ساخته شده است. بر اساس گزارش رویترز، با وجود آنکه قرار گرفتن پرندگان در امتداد پرواز طیاره‌ها به ندرت دیده شده، اما می‌تواند باعث میلیاردها دلار آسیب شود. انجینیران در هلند به این باور هستند که شاهین روباتیک را که آنها ساختند می‌تواند در این زمینه کار ثابت شود. به گفته شرکت هلندی، زمانی که این پرنده روباتیک در اطراف میدان‌های هوایی پرواز می‌کند، پرندگان واقعی از ترس نزدیک خطوط هوایی نمی‌شوند. این شاهین روباتیک که مشابه به شاهین واقعی ساخته شده، بال‌های پهن و رنگ نسواری دارد و توسط ریموت کنترل می‌شود. بانک از این پرنده روباتیک تاکنون در میدان‌های هوایی کانادا و بریتانیا استفاده شده است، اما شرکت هلندی گفته که روی بهتر شدن این پرنده کار می‌کند. به گفته این شرکت، آنها تلاش دارند تا پرنده را چنین بسازند که نیاز به ریموت برای کنترل آن وجود نداشته باشد. در 2009 میلادی یک طیاره خطوط هوایی آمریکا زمان به نشست اضطراری در دریا مجبور شد که با برخورد پرنده‌ها دو ماشین این طیاره از فعالیت باز ماند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
ممنون که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. عالم هستم، از اون سوالی گوشمندی تماس میگیرم. ما از اعلانات رئیس جمهور افغانستان تشکر میکنیم که خدا کنه طالبان هم در این باره از فکر بسیار وسیع بکنن که بالای ملت افغانستان رحم بکنن و مردم افغانستان چل چند سال است که در آتش جنگ میسوزه. اگر طالبان واقعا افغان است، واقعا مسلمان است، در این ماه شریف رمضان باید همه پروسه یا تشخیص روایت بکنن و از جنگ چیزی ساخته نمیشه. آخر جنگ ها باز هم سلط. اگر 100 سال طالب ها جنگ کنن و آخر سلط نکنن، اجرایی نبرن. باید روز یا باید قوم در افغانستان یک مملکت پیشرفت کردن نمیتونه. تمام افغان ها باید دور یک میز بشینن، مسائلشان از طریق گفتگوی و رای دیالوگ حل بکنن. جنگ های حل نیست و یک کسی که در افغانستان در یک کشور اسلامی خون یک مسلمان برقصد نریزانه، قطعا از آتش دوزخ علما ها میگه خلاص نمیشه. کوشش بکنین که رای حل رای گفتگو است، رای مصالحه است، رای مفاهیم است. جنگ رای حل نیست. ما افغان هستیم، افغان ها بسیار گذشته و چه داشته باشیم و من الله توفیق.
سلام علیکم کارمندان رادیو آزادی. گفتنی های دارم همی که صاحب همی یک عالم در همی اولوسواری گوسپندی ظلم و ظالمی که این اربابا و این قدرتمند های مسلح و اینا میکرد، باز هم دولت یک قانون شورای اولوسواری مقرر کرده که تابتر هم مثلا اینا بقی مردم زلکال هم خانه نمانده، دست اینا مردم کوچیده رفته، اما مزارع و ایران و شیزو باقی مانده دیگه مردم بالا کجا شده. این همی یک کسایی که بی سواد، کسایی که قدرت قبل نظامی داشته، مثلا سر زورگویی بوده و نمنا رو دوباره مثلا تشکیلات شورای اولوسواری می شده. این همی دیگه با اترام این بود که شما گفتم. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریات شما. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. اما هفته سوم فردا شنبه باز هم با شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات بعد روی همین موجها دنبال کرده می توانید. خدا نگهدار شما.